نظرها، پیشنهادها و انتقادهای مفید و سازنده شما هستیم. دعوت میکنم که تا لحظات دیگه شنونده بخش خبری ساعت 10 باشید و همکاران خوب من رو همراهی بفرمایید.
رادیو جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان محترم. آنچه شنونده هستید بخش خبری ساعت 10 رادیو اقتصاد است. تدوین دستورالعمل صنعتی سازی در مراحل نهایی. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی و مشخصاً معاونت مسکن و ساختمان موضوع کنترل ساختمان است. صنعتی سازی یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در صنعت ساختمان است. با صنعتی سازی علاوه بر سرعت دادن به مدت ساخت و تعداد واحدهای احداثی، کیفیت و کارایی افزایش می‌یابد و موجب رشد اقتصادی خواهد شد. محمودزاده افزود هم‌اکنون با توجه به طرح اقدام ملی مسکن، این بستر برای شکوفایی صنعتی سازی فراهم است. معاون وزیر راه گفت از ویژگی‌های صنعتی سازی صرفه‌جویی در مصالح انرژی، کاهش زمان ساخت و ساز و بهره‌وری بالاست. کمبودی در عرضه سیب و پرتقال شب عید نداریم. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت قیمت کنونی سیفی به سبب بارندگی های اخیر و سیل در جنوب کشور 1500 تا 2000 تومان در بازار افزایش یافته است که طی یک ماه آینده پیش بینی می شود بازار به تعادل برسد. اسدالله کاریار افزود در حال حاضر استقبال چندانی برای خرید میوه در بازار نیست و به سبب شرایط مساعد تولید کمبودی در عرضه سیب و پرتقال شب عید نداریم. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت با توجه به نوسان نرخ ارز و تامین موز مورد نیاز کشور از مبادی وارداتی، قیمت محصول دستخوش تغییر و تحولاتی در بازار قرار گرفته است و این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به بازار داخل ندارد. نرخ عوارض تهران شمال روز دوشنبه اعلام می شود. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت برای ساخت آزادراه تهران شمال 10 برابر آزادراهای معمولی هزینه شده است و نمی‌شود از سرمایه‌گذار که بخش غیر دولتی است درخواست داشت تا بیشتر از معمول تخفیف دهد. غفاری افزود با این حال دولت تلاش می‌کند با فرمول‌های پیشنهادی خود و بدون لطمه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار که در این پروژه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، از طریق افزایش طول دوره بازگشت سرمایه رقم نهایی را با تخفیف تعیین کند. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت قرار است در جلسه‌ای که روز دوشنبه برگزار می‌شود نرخ عوارضی آزادراه تهران شمال تعیین و اعلام شود. ارزش فعلی آزادراه تهران شمال 10,000 میلیارد تومان است. با گران فروشان و احتکار کنندگان ماسک برخورد می شود. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تازه ترین اطلاعیه خود اعلام کرد با توجه به افزایش تقاضا برای انواع ماسک های پزشکی و به تبع آن سوء استفاده های احتمالی برخی از عرضه کنندگان و عوامل توزیع در عدم عرضه مکفی و فروش اقلام مذکور به قیمت های غیر متعارف، حداکثر نرخ فروش انواع ماسک سلایه جراحی به تفکیک قیمت فروش کارخانه، فروش به مراکز درمانی از سوی عوامل توزیع و مصرف کننده نهایی پس از تصفیه به کلیه واحدهای تولیدی ابلاغ شد. در حال حاضر حداکثر نرخ فروش به مصرف کننده نهایی هر عدد ماسک سلایه 410 تومان است و همه داروخانه ها و مراکز عرضه مکلف به رعایت سقف تعیین شده در فروش انواع ماسک سلایه هستند. شهروندان می توانند شکایت خود در این زمینه را به شماره 124 اعلام کنند. به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اخلال در تامین و فراگند توزیع و همچنین احتکار انواع ماسک های تولید داخل، رصد و پایش مستمر میزان توزیع و عرضه کلیه تولید کنندگان از سوی سازمان غذا و دارو انجام شده و فروش تامین کنندگان صرف باید از طریق عوامل توزیع دارایی مجوز باشد. مشکلی در تولید گندم نداریم. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت بنابر رصد مزارع گندم استان‌ها وضعیت سطح کشت و رشد محصول در مزارع با مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد. بنابر آمار امسال سطح زیر کشت گندم دیم 1,971,000 هکتار و گندم آبی 4,040,000 هکتار است. اسفندیاری افزود با توجه به میزان مناسب بارندگی تا 27 بهمن وضعیت رشد مزارع بسیار مناسب است، به طوری که 65 هزار هکتار مناطق گرم و خشک استان‌های خوزستان، جنوب فارس و ایلام به مرحله هوشدهی کامل رسیدند. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت با توجه به آنکه کارخانه‌های پتروشیمی با ارز ارزان و سرمایه کشور برای کشاورزان داخلی احداث شده است، از این رو اولویت اول کشاورزان هستند تا کود اوره مورد نیاز را تامین و مازاد آن را صادر کنند. البته اگر کشاورزان در تنگنا باشند و کارخانه‌ها برنامه صادراتی داشته باشند منطقی نیست. اسفندیاری افسود با توجه به وضعیت مناسب سبز مزارع، اگر برنامه‌ها به صورت جدی توسط دستگاه‌های زیرآب انجام شود، امسال در بحث گندم تولید خوبی خواهیم داشت. ۱۵۰۰ فارغ التحصیل کشاورزی جذب بازار می شوند. مدیر طرح ملی تکاپو گفت با اجرای طرح تولید مبتنی بر قرارداد بیش از 100,000 کشاورز تحت پوشش قرار گرفته و زمینه اشتغال به کار 1500 فارغ التحصیل کشاورزی فراهم می شود. رضا تازیکی افزود با توجه به اینکه پرداخت تحصیلات بانکی در گذشته دچار انحراف زیادی می شد، لذا طرح تولید مبتنی بر قرارداد را در دستور کار قرار دادیم که در قالب این طرح تحصیلات به تولید کنندگان یک کشاورز پرداخت نمی شود، بلکه این تحصیلات نزد بانک می ماند و زمانی که کشاورز در قبال قرارداد با تولید کننده محصول خود را به شرکت تحویل داد، با مراجعه به بانک پول خود را به شکل نقدی دریافت می کند. مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو گفت کشاورزانی که محصول خود را در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد به فروش برسانند، علاوه بر ارتقای تولید و بهره‌وری، درآمدشان هم افزایش می‌یابد و سودی که در گذشته نصیب دلالان و سودجویان می‌شد، نصیب آنها و تولید کنندگان می‌شود. تشکیل 73 هزار پروندگی تخلف صنفی تا پایان بهمن. معاون بازرسی سازمان سمت تهران گفت تا 11 ماهی امسال بیش از 57500 مورد بازرسی در سطح استان انجام شده که در این راستا 73450 مورد پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از 27 میلیارد ریال تنظیم که نسبت به سال گذشته 103% افزایش داشته است. عزیزالله افضلی افزود گشت‌های مشترک بازرسی نیز با 8094 مورد انجام گرفته که نسبت به سال گذشته 39% افزایش داشته است. معاون بازرسی سازمان سمت تهران گفت شکایات صنفی اعلام شده به این سازمان به دو طریق حضوری با 19857 مورد و تلفنی 45060 مورد بوده که نسبت به سال گذشته 261% افزایش داشته است. مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی مراتب را با شماره تلفن 124 یا سامانه IR.124 مطرح نمایند. از همراهی شما سپاسگزارم. در ادامه شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار باشید.
مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه در بخش خبری ساعت 10 همراه ما بودید. از این لحظه روی خط بازارید. من نوشین تاجداری، گوینده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار هستم و امروز یک شنبه 4 اسفند ماه در این برنامه گفتگوهای تخصصی دارم درباره جذب 1500 فارغ التحصیل کشاورزی در بازار کار، ممنوعیت واردات حیوانات از کشورهای آلوده به کرونا، تشکیل 73000 پرونده تخلف صنفی تا پایان بهمن، راه اندازی قرارداد آتی پسته خرداد 99 و ممنوع شدن 1600 ردیف تعرفه‌ای. در ادامه همراه ما باشید تا به اتفاق سری به بازار بورس هم بزنیم. ضمن اینکه از همه شما شنوندگان خوب روی خط بازار دعوت میکنم در این برنامه مشارکت جدی و فعال داشته باشید از طریق ارسال پیامک هاتون به سامانه 30036-37. روی خط بازار رو هر روز شنونده باشید از رادیو اقتصاد از شنبه تا پنج شنبه بعد از بخش خبری ساعت 10.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
شنوندگان نازنین، اولین خبری که به بررسیش می‌پردازیم مربوط میشه به ممنوعیت واردات حیوانات از کشورهای آلوده به کرونا. در خصوص این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور. آقای رفیعی پور، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید که این ممنوعیت واردات حیوانات از کشورهای آلوده به کرونا از چه زمانی اعمال شده؟
بله، بعد از اینکه حالا موضوع هشدار جهانی بیماری کرونا رو سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد طی هفته‌های گذشته، در برصورت ستاد مدیریت بحران کشورمون و حوزه پدافند غیر عامل، سازمان دامپزشکی هم مسئولیت داشت که تلاش کنه، چون این بیماری قبلا مشترک بین حیوانات و انسان بوده، جدیداً متاسفانه خب از انسان به انسان منتقل میشه و باعث مرگ انسان ها میشه. در دههای گذشته این بیماری وجود داشته، در سالهای گذشته این بیماری بوده، ولی مشترک
نسل بین جدیدی از اون فعلا
بله بین انسان و حیوان بوده و خب تلفات انسانی نمیداده. این باعث شد که ما برای حفظ جان به صورت مردم عزیزمون تا اطلاع ثانویه که باز وزارت بهداشت ما و سازمان بهداشت جهانی اعلام بکنه که تا الان 32 کشور آلوده به کرونا هستن، کشور ما آلوده شده، این کشورها پاک هستن، ما از واردات بر صورت همه حیوانات دام، تیور و آبزیان و حتی حیوانات تحقیقاتی بر صورت این رو ممنوع کردیم. و خب توصیه ما هم به مردم عزیزمون اینه که حتما در تهیه دامشون، تیورشون، آبزیانشون و حتی فرآوردهای خام دامی حتما از مجاری مجاز، از فروشگاه‌های مجاز و مراکزی که تحت نظر دامپزشکیه این محصولاتشون رو و حیواناتشون رو تهیه کنن.
سازمان دامپزشکی چه تمهیدات و تدابیری اندیشیده در خصوص ارائه این فراورده ها، فراورده هایی که سالم باشن؟
ما که در حوزه تضمین سلامت و بهداشتی بودن و
منظورم این نظارتیه که وجود داره از طرف
بله بله، از مزرعه تا سفره، یعنی توی دامداری ما نظارت داریم، در کشتارگاه بله. نظارت داریم، در فروشگاه ها نظارت داریم، ولی مردمون از اون مراکز مجاز و مواردی رو تهیه کنن که شناسنامه داره، لیبل مخصوص داره و نظارت دامپزشکی اونجا هست. و همینچنین فراوردهای خام دامی رو بعضی وقتا من شنیدم تو شبکه‌ها توصیه میکنم مردم نخورن، این اشتباهه. مردم فراورده خام دامی رو بر صورت نیم پز یا خام نخورن، وگرنه اینکه فراورده رو بپزن
مثل مثلا جگر منظورتونه حالا؟
بله بله، حتی جگر یا خیلی از فراورده خام دامی رو ما توصیه همون اینه که حتما پخته شده مصرف کنه، ولی بعضی وقتا ما تو شبکه شما متأسفانه میبینم که مردم رو بی جهت نگران میکنن که آقا مثلا مرغ نخورید، این اصلا برخواه هر فراورده خام دامی رو میشه مصرف کرد، ولی حتی پخته نیم پز یا خام مصرف نشه.
بله، و توصیه دیگه اگر برای مردم عزیزمون دارید، مثلا آقای رفیعی پورگاه یوقات گفته میشه بس. که مثلا باید پرنده هایی که خانگی هستن، ماکیانی که در روستاها پرورش داده میشن، اینها رو مثلا مصرف کرد که حالا از نظر عوام مثلا خاصیت بیشتری دارن، انرژی بیشتری دارن یا مواد مغذی بیشتر. اینها باید با رعایت چه اصولی استفاده بشه اگر قرار هست که استفاده بشه؟
ببینید، ما به عنوان متولد تولید پروتئین مردم،
بله،
بدن همه پروتئین که تولید میشه، چه گوشت ماهی، چه مرغ، گوشت قرمز، چه عسل شیر هست و لبنیاتی که از اون گرفته میشه و همچنین آبزیان، همه اینها برای مصرف روزانه مردم ضروریه. قطعا مردم میتونن انشالله با همون رعایت توصیه های بهداشتی دامپزشکی این فراورده های خام دامی رو تهیه کنن و انشالله مصرف کنن. قطعا هم اینها کمک میکنه به تقویتشون، بیمنیشون. هر کدوم از این مواد غذایی ما یه نوع اسید آمینه، یه نوع پروتئین، یه نوع ویتامینی داره که کمک میکنه به مردمون انشالله که همیشه سالم باشن. و این بیماری هم توسط وزارت بهداشت تلاش میشه انشالله مدیریت بشه و امید خدا ما روزی باشه که با پایان بیماری در کشور اعلام کنه
انشالله. آقای رفیعی پور، خرید و فروش دام، پرندگان بس. و آبزیان ممکنه که در بازار و در مکانهای اتفاق بیفته که تحت نظارت دامپزشکی نباشه، برای این بس. مورد آیا تدبیری اندیشیدید؟
بله ببینید ما یه شماره 512 داریم که همه مردم
یه بار دیگه تکرار بفرمایید
تماس بگیرن، مراکز غیر مجاز رو، روز بازارها رو منعکس کنه. حتما ما از طریق نیروی انتظامی و مراجع قضایی برخورد میکنیم، ولی به اندازه کافی مراکز مجاز پروانه دار وجود داره که مردم عزیزمون هم دامشون رو، هم ماهیشون رو، هم تیورشون چه زنده و چه فراوردهش رو تهیه کنم ان شاء الله مصرف کنم.
میشه این شماره رو یه بار دیگه تکرار بفرمایید؟
1512 شماره 24 ساعته 1512.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای رفیعی پور.
موفق باشین. خدا
نگهدار. از ممنوعیت واردات حیوانات خانگی از کشورهای آلوده با کرونا و همطور حیوانات خوراکی بیشتر شنیدیم در همراهی با آقای علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور. در ادامه برنامه همراه با شما هستیم تا بریم سراغ موضوع راه اندازی قرارداد آتی پسته برای خرداد 99. در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با آقای ناصرپور، معاون توسعه بازار بورس کالا. آقای ناصرپور سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شما.
میشه از سازوکار راه اندازی قرارداد آتی پسته برای ما بفرمایید؟
بله، البته قراردادهای آتی پسته از مهر ماه سال جاری راه اندازی شدن.
بله.
اتفاقی که الان افتاده سررسید جدید قرارداد آتی راه اندازی شده، یعنی هر دو ماه یک بار در ماه های فرد سال بورس کالا اقدام به راه اندازی سررسیدهای جدیدی برای انجام معاملات قراردادهای آتی میکنه. همونطور که در جریان مستحضر هستید، قراردادهای آتی انجام معاملات در برای آینده است، برای تحویل در آینده است. لذا از الان که این سررسید داره گشایش میشه، امکان انجام معاملات برای سررسید خرداد سال آینده در خصوص تسته وجود خواهد داشت.
بله، در خصوص قیمت و دیگر مشخصات این قرارداد آتی توضیح میفرمایید؟
قراردادهای آتی پسته در واقع در اندازه‌های 100 کیلوگرمی مورد معامله قرار می‌گیرند در بورس کالا، یعنی اندازه هر قرارداد 100 کیلوگرم از نوع استانداردی که داره معامله میشه پسته فندقی اونس 32 هست و همونطور که عرض کردم امکان تحویل اون با استفاده از کوبای سپرده کالایی وجود داره. در خصوص قیمت که فرمودید، قیمت در واقع در مکانیزم رقابت در بازار کشف میشه، قیمت خاصی نمیشه برای اون گفت، بستگی داره که تو قیمت باشه بازاری در با چه قیمتی در بازار معامله بشه.
در حراج هم تک قیمتی هست؟
نه، حراج با حراج تک قیمتی معاملات شروع میشه هر روز، ولی خب تا ساعت از ساعت 10:30 که معاملات شروع میشه با حراج تک قیمتی شروع میشه تا ساعت 5 بعد از ظهر به صورت استران کانتینسات چه معاملات پیوسته ادامه داره.
حالا اگر معامله در همون روز اتفاق نیفته و انجام نشه تکلیف چیه؟
خیلی بعید این اتفاق، معمولا هر روز معامله اتفاق میفته، ولی اگر اتفاق نیفته روز بعدش این اتفاق میفته، ولی تا حالا هم چه اتفاق نیفتاده که اون روز معامله ای انجام نشه، معمولا روزانه معاملات انجام میشه.
آقای ناصرپور، حالا با توجه به این که فرمودید از مهر ماه این راه اندازی قراردادهای آتی اتفاق افتاده، تا الان ارزیابی شما از راه اندازی قرارداد آتی پسته چی بوده؟
به نظر ما در واقع راه اندازی معاملات به نسبت موفقیت‌آمیز بوده، با توجه به تجربه‌ای که ما در سایر حوزه‌های کالایی و کشاورزی داشتیم مثل زعفران و زیره. خوشبختانه راه اندازی قراردادهای آتی پسته با موفقیت قرین بوده. از ابتدای راه اندازی معاملات حجم قابل توجهی قراردادهای آتی پسته مورد معامله قرار گرفته در بورس کالای ایران. این میتونه البته با افزایش در واقع انبارهای ما در سطح کشور در سایر استان‌ها، چون در حال حاضر انبارهای ما عمدتاً در شهرهای سیستان، زرند و استان خراسان هست، البته این میتونه با گسترش انبارها در سایر شهرها و استان‌های کشور توسعه بیشتری هم پیدا بکنه.
این راه اندازی قراردادهای آتی برای محصولی مثل پسته چه تأثیری در صادرات این کالا داره؟
مسئله خیلی مهم، ببینید بحث کشف قیمت هست. ما یکی از مشکلاتی که در عرصه تجارت بین الملل محصولات کشاورزی داریم و اصولا در حوزه تجارت بین المللی محصولاتی که در کشور ما تولیدات عمده‌ای داره، بحث قیمت هست. ما علارغم اینکه در حوزه پسته و زعفران و محصولاتی از این دست تولید قابل توجهی داریم، هنوز نتونستیم بحث قیمت گذاری و کشف قیمت این محصولات رو در کشور خودمون در واقع انجام بدیم. انجام معاملات در مکانیزم‌های بورسی این امکان رو فراهم میکنه که در میان مدت و در بلند مدت ما حرکت کنیم به این سمت.
چقدر این کار میتونه کمک بکنه همطور که فرمودید به شفاف‌سازی قیمت ها؟
مسئله اهمیت داری هست، چون از این جهت که کشف قیمت خب طبیعتاً ما با توجه به حجم تولیدی که داریم منطقا ما باید مرجع قیمتی در دنیا باشیم و کشوری که مرجع قیمتی محصول در دنیا هست میتونه در واقع نقش قابل توجهی در تجارت این محصول داشته باشه. در حال حاضر خب این اتفاق خیلی به این شکل نمیفته. یکی از راههایی که ما میتونیم تبدیل بشیم به مرجع قیمتی، خب انجام معاملات در بورس‌های کالایی هست. این کمک میکنه به در واقع مرجع و معیار قرار گرفتن قیمت‌های ما در سطح جهانی و توجه در واقع بازارهای جهانی به قیمت‌های ما، و این خودش آرام آرام باعث میشه که نقش در واقع ذاتی ما در تولید این محصول در حوزه بازرگانی اون هم در واقع یه جورایی تبلور پیدا بکنه.
یعنی در واقع در آینده نزدیک انشاءالله بازارهای جهانی ابتدا برای تعیین قیمت مراجعه میکنن به بورس کالایی.
بله دیگه، یعنی باید آرام آرام وقتی معاملات حجم قابل توجهی در داخل کشور ما داشته باشه، آرام آرام بازارهای جهانی هم طبیعتاً متوجه، یعنی معطوف به این بازارها خواهند شد برای در آمدن قیمت و کشف قیمت.
خیلی ممنون و متشکرم آقای ناصرپور از همراهیتون با برنامه روی خط بازار.
خدا نشون سلامت.
خدا نگهدار. با آقای علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار بورس کالا گفتگو کردم در خصوص راه اندازی قرارداد آتی پسته خرداد 99. سراغ موضوع تشکیل 73,000 پرونده تخلف صنفی تا پایان بهمن ماه. آقای عزیزالله افضلی معاون بازرسی سازمان صنعت معدن تجارت الان روی خط برنامه هستن. آقای افضلی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای افضلی از آخرین وضعیت بازرسی ها برای ما بفرمایید در سطح کشور.
مستحضر هستید، البته یه آماری رو فرمودید، ما در طول 11 ماه گذشته 575,000 مورد بازرسی در سطح استان تهران انجام دادیم که از این میزان 73,000 مورد پرونده تخلفی در واقع کشف شده داریم که بالغ بر 27,359 میلیارد ریال تنظیم گزارش شده و نسبت به سال گذشته 103% افزایش در واقع کشفیات ما بوده.
در گشت‌های مشترکتون چطور؟
گشت‌های مشترکمون 8094 مورد در واقع گشت مشترک با دستگاه‌های همخانوادگی مثل حالا اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی، بهداشت و دامپزشکی که نسبت به سال گذشتمون هم 39% افزایش داشته. عرضم به حضورتون که در بازه 11 ماه گذشته ما 62300 مورد بازرسی از بخش قاچاقمون صورت گرفته. تعداد پرونده های متشکلمون در حوزه قاچاق 1031 مورد و از